عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مقام، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
خب بعد از اونتون به خیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان با شبکه رادیوی معارف و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. ساعت 16:04 بعد از ظهر پنجشنبه و پرسمان انقلاب عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه. ساعت 16:45 افق روشن برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی رو برامون میگه و رأس ساعت 16:50 هم جرعه و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در شرح حدیثی دیگر از کتاب شریف کافی رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد زبان را به گفتن توان میدهد. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب. یک پنجشنبه دیگه از راه رسید و با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله سوالات شما رو جواب میدیم. قاعدتا از اسم برنامه ما هم مشخصه، سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی هست، مباحث انقلاب اسلامی هست، در این برنامه طرح و پاسخ داده خواهد شد. راه ارتباطی هم که برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که البته حالا دو شماره تلفن هست در اختیار شما هست، و سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. ما یکی از ویژگی‌های برنامه‌مون اینه که ابتدای برنامه رو با یک ذکر نورانی و با فضیلت معطر می‌کنیم و دوست داریم شما هم در این امر سهیم باشید. پس هر کجا هستید با عزت و افتخار این ذکر رو بر زبان جاری کنیم و انشاءالله نورانیت وجودمون و برنامه‌مون بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همراهی می‌فرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. خب شاید بعضی‌ها دوست داشته باشن بدونن که در برنامه امروز چه مباحثی طرح میشه، چه سوالاتی جواب داده میشه. یه کاری که تهیه کننده خوب برنامه انجام میدن، جناب آقای عبدالله جوادی، خلاصه برنامه رو برای شما مختصر و مفید پخش میکنن، معلوم بشه که چه اتفاقی قراره در برنامه بیفته. لطفا این بخش رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم. متاسفانه پلیس اقتدار سابق را ندارد و جرأت برخورد با متهم را ندارد. چه جریانی این بلا را سر پلیس آورده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا مسئولی که فساد مالی دارد یا برای کشور خسارت به بار آورده محاکمه نمی شود اما مردم عادی به راحتی محاکمه می شود؟
در رابطه با نفوذ آمریکا در دنیا، حد و حدود نفوذ آمریکا در دنیا و سازمان‌های بین‌المللی را این را بیان بکنند.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خلاصه برنامه رو با هم شنیدیم، اما مهمان عزیز و بزرگوار همیشگی برنامه پرسمان انقلاب و استاد گرانقدری که خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض بکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، معذر شما، همینطور همه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و عزیزان در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم که اون چرا خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. عزیزان دلم، اگر در خاطر شریفتون باشه، ما یه بحث مقدماتی همیشه در برنامه داریم، موضوعمون هم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم هست و نقش مردم در حکمرانی. خب یکی از مباحثی که طرح میکنیم، از ابتدای قرآن هم شروع کردیم، آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو شروع شده بهش میپردازیم، که خب استادم توی برنامه گذشته فرمودن هر موقع این آیه رو میخونیم قاعدتا باید بگیم لبیک و ندای خداوند متعال رو پاسخ بدیم. رسیدیم به سوره مبارکه احزاب که استاد فرمودن 7 آیه در این سوره داریم که با همین واژه شروع شده. ببینیم که در محضر کدام آیه هستیم. در خدمت استاد.
بله، توفیق داریم امروز انشالله در محضر آیه 53 سوره مبارکه احزاب هستیم. آیه یه مقدار طولانی هست ولی مضامین بسیار مهمی داره. آیه رو من تلاوت میکنم، بعد به شکل مختصر بعضی از نکاتی رو که در این آیه آمده عرض خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا فلا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. خب آیه مفصل، همه نکات آیه رو نمیشه من در این برنامه بیان بکنم، ولی بعضی ها رو که برای شنوندگان ما مهمتر هست اونها رو عرض میکنم. نکته اول این هست که در ارتباط بین مردم با رهبران جامعه اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره. اینجا حالا مصداق رهبری جامعه اسلامی شخص نبی مکرم اسلام هست، میخواد تنظیم کنه روابط خانوادگی مردم مسلمان رو با پیغمبر، که اگه میخوان خونش برند چه
آدابی رو
باید رعایت بکنن. میفرماید اولا بدون هماهنگی نباش. وقتی میخواید برید خونه پیغمبر، این حتما با دعوت باشه، بدون دعوت، بدون هماهنگی نباشه. اگه یه وقتی پیغمبر از شما دعوت کرد که منزلش تشریف ببرید و مهمان سفره اون حضرت باشید، حالا زودتر نرید که بخواید اونجا معطل بمونید که حالا کی غذا آماده میشه. وقتی برید که غذا آماده شده و وقتی هم که غذاتون رو تناول کردید، سری پاشید برید دیگه دنبال کارتون. اینطور نباشه که حالا غذا رو که میل کردید گعده تشکیل بدید و اونجا شروع کنید حرف زدن، چون پیغمبر حیا میکنه که به شما بگه که اگه ممکنه تشریف ببرید دلست. چون من کار دارم، برنامه دارم، بیکار نیستم. مثلا
استاد این مربوط به پیامبر هست یا نه؟ دستورالعمل کلیه
عرض میکنم. حالا که البته تو آیه بعضی نکات هست که خب اختصاصی پیغمبره، مثل این که پس از رحلت پیامبر با همسران پیامبر ازدواج دیگران ممنوعه مثلا، ولی این بخش ها به نظر میرسه که قابل استفاده در موارد دیگه هم هست. گاهی یه کسی سر شلوغ کار داره، برنامه داره و حالا از اون طرف هم نمیخواد صله رحم نکنه، از روابط اجتماعی خودش رو محروم کنه، یه کسی یا کسانی رو منزل خودش دعوت میکنه. حالا اینا میبینی مثلا یه چند ساعت زودتر میرن، از اون ورم خلاصه بعد از اینکه غذاشون رو تناول کردن یه
چند ساعت هم میمونن بعد
میخوان مثلا بمونن، که حالا اینکه اخیراً البته بیشتر باب شده که افراد دیگه خونهشون دعوت نمی کنن، اصلا افراد رو رستوران دعوت میکنن، اونم میگه ساعت فلان تا فلان اونجا ما تالار گرفتیم، دیگه کلن پرونده بسته میشه، یعنی دیگه الان مستاقی به اون صورت نداره. ولی به طور کلی آیه روی کردش اینه که در تعاملات خودتون دقت بکنید که دیگری رو از اینکه شما رو دعوت کرده پشیمان نکنید. وقتی که دعوت کرده برید، اون ساعتی که شما رو دعوت کرده برید، بعد از این که غذاتون هم خوردید پاشید برید دیگه، مگه حالا اون خودش به شما بگه نه بمانید؟ نکته ای که اینجا آیه میفرماید اینه، میگه پیامبر حیا میکنه که به شما بگه که پاشید برید، ولی خدا که خجالت نمیگیرشه، خدا تعارف نداره، میگه که والله لا یستحیی من الحق ان ذالکم کان یؤذن نبی فیستحیی منکم، این باعث اذیت پیغمبر میشه، اینکه شما میمانید پس از اینکه غذاتون هم خوردید میمونید و نمیرید، پیغمبر اذیت میشه چون کاراش مونده، میخواد مثلا استراحتی بکنه، به وظایفش بپردازه، خب حضور شما مانع این میشه و خجالت هم میکشه که به شما بگه، حیا میکنه که چیزی به شما بگه. والله لا یستحیی من الحق، اما خدا از بیان حق خجالت نمیکشه، خدا حق رو بیان میکنه. بعد نکته بعدی که مهمه تو این آیه آمده اینه که رفتید خونه پیغمبر، میخواهید که یه چیزی احتیاجتون میشه، مثلا حالا این فرض کن سفره پهن شده، مثلا نمک سر سفره نیست، بعضی هم مقیدن مثلا نمک استفاده میکنن، یا مثلا تشنه میشه میبینه آب مثلا اینجا نیست، یا هرچی یه خواسته ای دارید، میگه که این خواسته رو خب پیغمبرم که خدم و حشمی که نداره، که همسر پیغمبر هست تو خونه مثلا داره کارها رو انجام میده، میگه اگه خواسته ای داشتید از پشت پرده این خواستتون رو
مطرح
بکنید و بخواهید، نه اینکه برید توی اندرونی، برید توی حریم خصوصی همسر پیغمبر یا همسران پیغمبر. خیلی نکته مهمیه، وقتی وارد خانه کسی میشیم، کسی ما رو دعوت کرده، همون جایی که اجازه آداب اسلامی اینه، میگه همون جایی که به شما میگه بشینید اونجا بشینید.
درست.
راه نیفتید تو خونه حالا ببینید اون یکی اتاق چه خبره، اون طرف چه خبره. چیزی هم اگر میخواهید، خواسته ای هم دارید، البته این طبیعتاً در مورد افراد نامحرمه،
بله.
در مورد افراد محرم نیست، در مورد افراد نامحرمه، چون شما نامحرم هستید، خواسته خودتون رو از تعبیر آیه اینه منوراء حجاب فسألوهن منوراء حجاب،
از پشت پرده،
بله. چرا حالا میگه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن؟ شما بالاخره آدمیزاد هستید، آدمیزاد غرایزی داره، این کاری که من میگم انجام بدید، خدای متعال میفرمید این هم برای قلبهای شما بهتره، هم برای قلبهای اونها بهتره. در قلب ما باید خدا ساکن باشه، قلب ما باید بیت الله باشه. وقتی که خدای نکرده انسان گرفتار هوا و هوس بشه، این باعث میشه که اصلا قلب، و چرا میگن قلب؟ چون هی متحول میشه دیگه، دگرگون میشه دیگه، این تبدیل بشه به بیت شیطان به جای اینکه بیت الله باشه. پس این حریم ها رو باید رعایت کرد. پس دو تا نکته ما اینجا بیشتر برش تاکید میکنیم. نکته اول این هست که وقتی کسی ما رو دعوت میکنه، دعوتش رو اگر اجابت کردیم، همون ساعتی که ما رو دعوت کرده بریم و بعد از اینکه غذا تناول شد هم پاشیم بریم دنبال کار خودمون. نکته دوم که اگه وارد خانه فرد شدیم، ارتباط با حریم خصوصی رعایت بکنیم، حریم خصوصی خانواده رو نقض نکنیم، اگر خواسته ای هست، مطلبی هست، به نحوی این خواسته و تقاضا مطرح بشه که حریم های خصوصی اعضای خانواده نقض نشه و این مراعات بشه. و خب یه نکته بعدی داره که اونو عرض کردم دیگه، مخصوص پیغمبره، اون رو دیگه روش تاکید خاصی ندارم چون امروز مبتلا به نیست. اما به هر حال اسلام کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی جناب آقای اسماعیلی خیلی براش مهمه، که ما توی این روابط اجتماعی خودمون نه افراط میکنه نه تفرید، نه میگه روابط نداشته باشید، نه، رابطه داشته باشید، صله رحم داشته باشید با دوستانتون، با اقوامتون، با بستگانتون، با همکارانتون، روابط داشته باشید، افراد رو خونتون دعوت کنید، شما مهمانی برید، اینا خوبه، مشکلی نداره. اما از اون طرف هم تاکید میکنه که در این ارتباطات حریم خصوصی رو رعایت بکنید، محرم نامحرم رو رعایت بکنید، اینطور نباشه که خدا نکرده حریم ها بشکنه و بعداً با فروپاشی خانواده ها مواجه بشیم و با مصائبی مواجه بشیم که به هر حال نه مورد رضایت خدای متعال هست و نه مورد رضایت رسول مکرم اسلام هست. انشاءالله که همگی ضمن که تقویت میکنیم پیوندهای اجتماعی و روابط خانوادگیمون رو، حریمهای الهی رو هم رعایت بکنیم، مسائل محرم و نامحرم رو رعایت بکنیم. افراد نامحرمی که خانه دیگران میرن حتما مقید باشن که حریم خصوصی اون خانه ها رو رعایت بکنن
انشاءالله. خیلی ممنونم دوستان عزیز، بریم تو بخش بعدی پاسخ بدیم به سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید.
ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی.
عزیز شنونده‌ای با شماره 912 4 شماره پایانی 1446 گفتن که متاسفانه پلیس اقتدار سابق را ندارد و جرأت برخورد با متهم را ندارد، چه جریانی این بلا را سر پلیس آورده است؟
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیز که سوالشون رو و دغدغه‌شون رو با ما مطرح کردند. در کشور ما خب یک حساسیت بالایی وجود داره که از جهتی هم قابل تحسینه و مقدسه، و اون این که مراقبت بکنیم که خدای نکرده از قدرتی که وجود داره سوء استفاده نشه. به هر حال پلیس مظهر اقتدار نظام هست و مظهر اقتدار کشور هست، نیروهای مسلح ما همینطور، و هر قدر که پلیس قوی تر باشه و باید پلیس کشور قوی باشه تا بتونه از حقوق مردم دفاع بکنه. منتها اون دغدغه مقدسی هم که هست اینه که خب به هر حال مراقبت هم باید بشه که از این قدرت جایی شخص سوء استفاده نکنه. یعنی مستحضر هستید دیگه، یه وقت یه کسانی میخوان که به کلاهبرداری بپردازند یا به مردم آسیبی بزنن، طرف میاد به عنوان یک مأمور مثلا قلابی وارد میشه و اقداماتی رو انجام میده، بعد میگن که توی گزارشات میاد که بله یه مأمور قلابی، یه مأمور نما مثلا دستگیر شد.
بله.
خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه وقتی فرد میگه من مأمور هستم، یه قدرتی بهش میده دیگه، پس باید این قدرت نظارت برش بشه، کنترل بشه و دقت بشه که خدا نکرده مورد سوء استفاده واقع نشه. مثل یک قاضی قدرت داره، خب این قدرتش باید مراقبت و نظارت هم بشه که سوء استفاده نشه. در جمهوری اسلامی ایران، در کشور عزیز ما، خب الحمدلله پلیس آبرو داره، پلیس محبوب در نزد مردم هست. پلیس جمهوری اسلامی یک پلیس اجتماعیه. نیروی انتظامی ما جز نیروهای انتظامی سربلند در دنیا هست.
بله.
یعنی اگر قرار باشه که یه بررسی بشه و آمارهایی که از برخورد پلیس در کشورهای مختلف در ارتباط با مردم هست، یه بررسی های اینجوری بشه، اون وقت متوجه میشیم که پلیس در جمهوری اسلامی ایران چقدر جایگاه بلندی داره و چقدر مظلومه. شما تو همین قضایای اخیر در اروپا و آمریکا دیدید، مردم عزیز ما از قاب‌های تلویزیونی خودشون دیدن که اونجا پلیس چه برخوردهایی میکرد، اون هم در برابر یه دانشجویی که هیچ کاری نکرده بود، یعنی نه جایی رو آتیش زده بود، نه کوکتل مولوتوفی دستش بود، نه هیچ کاری نکرد، فقط اونجا جمع شده بودن
اعتراضی
داشتن به کشتار مردم مظلوم فلسطین. ولی در اختشاشات چند سال پیش در همین کشور خود ما در بعضی از مناطق باز این رو مردم دیدن که کسانی به پلیس حمله کردن، پلیس رو حتی مورد ضرب و جرح قرار دادن، پلیس هایی رو به شهادت رسوندن، ولی پلیس دست به اسلحه نبرد در برابر این تعرضات، یعنی با اینکه پلیس ما به شهادت رسید ولی دست به اسلحه پلیس نبرد در قبال اون خشونت طلبانی که اسلحه داشتن، چاقو داشتن و کوکتل مولوتوف داشتن، به تخریب و آتش زدن اموال مردم می پرداختن. بنابراین ما باید حواسمون باشه که اگر پلیس یه جاهایی دست به اسلحه نمیبره، این مال این نیست که پلیس اقتدارش کم شده یا اقتدار نداره. نه، پلیس در جمهوری اسلامی الحمدلله اقتدارش عالیه و خیلی خوبه، منتها این از خوبی پلیس در ایران هست و از دستورالعمل‌هایی هست که برای پلیس در ایران صادر شده که خیلی جاها اسلحه اصلا با خودش حمل نکنه.
بله.
خیلی جاها اجازه نداره و جزء روش‌های جاریش هست که دست به اسلحه اصلا نباید ببره. این برخلاف مثلا پلیس آمریکا هست که میگن که اگر یه راننده‌ای را متوقف کردن، اگه دستاشو بالا نیاره،
بله،
اجازه شلیک دارن، چون او فرض میکنه که پس این لابد دست برده مثلا به جیبش و اسلحه در آورده که پلیس رو بزنه. لذا شما می‌بینید در یه مسائل خیلی معمولی حتی پلیس مثلا راهنمای رانندگیشون هم مسلحه و از اسلحه استفاده میکنه و میکشن. بله، یعنی موارد عدیده‌ای رو خب فیلم گرفتن و پخش شد که به بهانه‌های واهی واقعا افراد رو میکشن. ولی پلیس در جمهوری اسلامی خوشبختانه عرض میکنم چهره آبرومندی داره، اتفاقا مقتدر هم هست و اقتدارش مثل اقتدار یک پدریه که گاهی بچهش مثلا خواسته‌ای داره، اون پدر روی مصلحت خواسته او رو مصلحت نمیدونه که اجابت بکنه، این بچه شروع میکنه پدر رو کتک زدن مثلا و پدر لبخند میزنه، این علامت این نیست که پدر اقتدار نداره، که این علامت اینه که این پدر صبوره، این پدر مهربانه، این پدر داره مصالح فرزند رو رعایت میکنه. پلیس در کشور ما من قبول دارم که مظلوم هست و مورد ظلم و اجحاف اراذل و اوباش قرار میگیره خیلی وقتها و همینطور حملات رسانه‌ای از ناحیه دشمن نسبت به پلیس ما خیلی زیاد هست. اینکه دشمن این همه به پلیس ما حمله میکنه علامت اینه که پلیس ما داره کارش رو درست انجام میده. البته من نمیخوام بگم پلیس ما هیچ اشکالی نداره یا هیچ نقطه ضعفی نداره، اصلا هیچ کس همچی ادعایی رو نمیتونه بکنه.
ممکنه فردی در یه گوشه خطایی هم بکنه.
بله، خب با اونها هم برخورد میشه و نظارت میشه، کنترل میشن. ولی میخوام بگم که در مقیاس جهانی پلیس ما در جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی ما به معنای عام در کشور در نسبت با دیگر کشورها جایگاه رفیع و بلندی داره و ما باید قدردان این نعمت و شکرگزار این نعمت باشیم و همه کمک بکنیم که انشالله روز به روز بر اقتدار و حرمت و عزت پلیس ما افزوده بشه. نیروی انتظامی ما شهدای خیلی زیادی رو تقدیم انقلاب کرده و برای حفظ امنیت مردم شهدای زیادی رو تقدیم کرده، مخصوصا توی استانهای مرزی که اینها بعد به مبارزه با قاچاق بپردازن، به مبارزه با تهدیدهای مختلف بپردازن. بله، برای پلیسمون آرزوی توفیق و سربلندی و عزت داریم.
بله، بسیار خوب. واقعا حالا یه نمونهش رو میبینیم اخیراً که در یکی از شهرها که یک فردی که به عنوان اراذل و اوباش بود و واقعا مردم از دستش به ستوه آمده بودن و چقدر اونجا باز آزار و اذیت مردم بود، حالا بعد از اینکه اتفاقی اونجا پیش میاد و رخ میده برای این فرد موقع حالا دستگیری و چیزای دیگه، ببینید چه بلوایی رو برپا کردن و چقدر سر و صدا کردن توی رسانه‌ها و بر علیه فرمانده انتظامی و نیروهای انتظامی اون بساط رو به راه انداختن. خب معلومه دیگه، برسات کاملا روشن است که چه اهدافی دنبال این موضوع هست. همونطور که استاد فرمودن ما باید قدردان نیرو انتظامی باشیم و همینجا هم یاد میکنیم از همه شهدای عزیز فرماندهی انتظامی ایران پر افتخارمون در همه عرصه ها و بخش ها که مشغول فعالیت هستن.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 مهر 1357، بیت امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف به منظور همکاری با رژیم محمد رضا شاه پهلوی و پیشگیری از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران توسط ماموران صدام حسین محاصره شد و ایشان از هر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغی علیه رژیم پهلوی منع شدند. اما امام فرمودند: من اهل سیاست هستم و هم مذهبی، هیچ وقت از نظرات سیاسی خود عدول و نزول نخواهم کرد. و بدین ترتیب امام مجبور به مهاجرت از عراق به پاریس شدند. 31 شهریور، سال روز آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله عراق با پشتیبانی ابرقدرت‌های شرق و غرب علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران در سال 1359 است. 3 سال پس از پایان این تجاوز ویرانگر، حقانیت ایران در دفاع از سرزمین خود به اثبات رسید و دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی به شورای امنیت عراق را آغازگر و مقصر جنگ علیه ایران اعلام کرد. و 5 مهر 1360، عملیات سامن الائمه علیه السلام با هدف شکست حصر آبادان با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد. ارتش عراق با خیانت منافقین داخلی توانسته بود آبادان را محاصره کند، اما امام خمینی پیام دادن حصر آبادان باید شکسته شود و بدین ترتیب در 42 ساعت ارتش، سپاه و نیروهای مردمی ارتش تا بن دندان مسلح عراق را مجبور به عقب نشینی کردند. اسارت 1800 بعثی، کشته و زخمی شدن تا 2000 عراقی و غنیمت‌های نظامی فراوان از دستاوردهای این عملیات بود.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب تشکر میکنم از همکارمون جناب آقای علی آقای نورایی یگانه که بخش رویدادهای هفته رو تقدیم حضور شما کردن. بریم سراغ سوال بعدی که یکی از عزیزان برای ما ارسال کردن، خودشون رو معرفی نکردن. 912 4 شماره پایانی 99 47. آقای دکتر لکسای اینجوری پرسیدن که چرا مسئولی که فساد مالی دارد یا برای کشور خسارت به بار آورده محاکمه نمی شود، اما مردم عادی به راحتی محاکمه می شود؟
خب دو تا نکته رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی این که گاهی تو فضای مجازی بحث های مطرح میشه و حقیقت نداره. یعنی من این رو میپذیرم که یه همچین احساسی در میان گروهی از شهروندان به وجود اومده و بخشی از این مسئله هم به این نکته دوم حالا برمیگرده که عرض میکنم. اون نکته دوم این هست که بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی هم که دادگاه ها باشون برخورد میکنن، رسیدگی میکنن، حکمی که صادر میشه به اطلاع خیلی ها نمیرسه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی که اون فساد کشف میشه توسط نهادهای نظارتی و میره به قوه قضاییه، خود قوه قضاییه برخورد میکنه و الی آخر، رسانه‌های خیلی زیادی میان و اون رو تبیین میکنن، چه داخلی چه خارجی.
درست.
و مخصوصا انگیزه رسانه‌های معاند خیلی زیاده که اون فساد رو هی میزگرد میگذارن، برجسته میکنن. بله، خیلی مفصل مطرح میکنن. اما وقتی حکم صادر میشه، اینکه حکم چی بود به صورت خبر در رسانه‌های داخلی مثلا منعکس میشه، اون هم بیشتر رسانه‌های رسمی مثلا و بعضی از مثلا سایت‌ها. اما در رسانه‌های معاند که دیگه اصلا منعکس نمیشه، یا اگرم منعکس میشه خیلی تو حاشیه، خیلی با یه انقلتقلتی، با یه مثلا ملاحظاتی که نه حالا اینم مثلا معلوم نیست چی بوده مثلا، و از این جور موارد. بنابراین ممکنه که بعضی وقتا اون تصوری که ما داریم تصور درستی نباشه. یعنی اگر برخوردی نشده دستگاه نظارتی به این نتیجه نرسیدن که اونجا فسادی اتفاق افتاده، در حالی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خب از این چیزا دیگه مثل نقل و نبات دیگه میگن دیگه. گاهی هم نه، واقعا رسیدگی شده ولی نسبت به انتشار خبر نهایی و اون اتفاقاتی که مثلا افتاده اونجا